ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی، از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی. به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی، به گلزار آی که از بلبل غزل گفتن بیاموزی. تیم رادیو بیدار فرا رسیدن نوروز را به شما همراهان عزیز شادباش می گوید و برای تان سالی سرشار از بهروزی و شادکامی، تفکر و آگاهی، صلح و مهربانی آرزو می کند. با اپیزود 28 رادیو بیدار با شما هستیم. در این اپیزود در مورد سافت سکیلز در مصاحبه های شغلی و همچنین نرم افزار هوش مصنوعی مصاحبه کننده گفتگو شد. دوستان همراه در این اپیزود شریف یزدیان، آرش گودرزی، فرشاد کاظمی، بهنود پاکباز، محمد نادی و محمد امینفرد هستند.
سلام، سال نو همگی مبارک. به رادیو بیدار قسمت 28 خوش اومدین. مهمونای امشب ما آقا محمد، آقای آرش، آقای سپهسالار و بنده هم که شریف هستم. موضوع امشبمون در مورد سافت اسکیل و بیشتر سافت اسکیل توی بحث مهندسی نرم افزار.
سافت اسکیل حالا توی همه رشته ها تقریبا کاربرد داره، ولی تو حوزه نرم افزار یه ذره شاید متفاوت باشه، اونم به خاطر کلابوریشنی که روی نرم افزار انجام میشه.
بخوایم اول دو تا بحثه، یکی اینکه بگیم سافت اسکیل چیه، بخوایم بگیم سافت اسکیل با هارد اسکیلز اصطلاحا فرقشون چیه، و بحث دوم اینه که حالا مشخصا در مورد سافت اسکیل توی بحث مهندسی نرم افزار که حالا یا برنامه نویسی خواهیم صحبت کنیم. ولی هارد اسکیل بیشتر اسکیلایی که ما در روزمره مثلا داریم کار میکنیم. من یک توان تخصصی دارم، مثلا ما کالا کارمون برنامه‌نویسیه، یا من مهندس عمران هستم، یا من کارگر معدن هستم. اما سافت اسکیل میتونه مشترک باشه در بین تمام انسان‌ها و طوریه که تأثیر میذاره روی شخصیتمون، ایمپکتمون، تیم ورکمون، و خود به خود باعث میشه که یک تیم بتونه موفق بشه یا حتی شکست بخوره. توی بحث مهندسی نرم افزار ما سافت اسکیل های مختلفی به کارمون میاد، از جمله مهمترینش که بحث کامیونیکیشن و حالا ارتباط داشتنه، که چجوری یک عضو تیم بتونه با بقیه ارتباط داشته باشه. بعدی بحث امپاتیه که خیلی به کار میاد، همدردی هم و همزاد پیداری. یعنی که من این تجربه رو توی پروژه آخری که توی شرکتی بود داشتم، واقعا تجربه جالبی بود. من خیلی شرکت مختلف که کار کردم هیچ وقت اینو به چشم ندیده بودم، همیشه شعاری شنیده بودم، ولی اولین بار بود که این شرکتی که کار میکردم طوری بودش که اگر ما مثلا قرار بود موفقیتی داشته باشیم، اینجوری نبود که یه نفر رو بیارن بالا و بگن آفرین تو بودی. موفقیت مال همه بود، شکست هم اگه حالا شکست نه چالنج اگه پیش می اومد، همه تیم متحد بودن. طوری نبودش که یه نفر بلیم شه و استرس روی اون یه نفر باشه، و اگر مشکلی بود بقیه در راستای کمک به اون آدم بودن. و در همین راستا سومین سافت اسکیل میشه پیشنس، که واقعا تو همه زمینه‌ها ما میبینیم، از اونجا که داری برای پیرت توضیح میدی اینجا چیه، طرف نمیفهمه دوباره براش توضیح میدی، تا اینکه طرف به اصطلاح خودمون سوتی داده، باید صبور باشی تا بتونی مشکلش رو رفع کنی یا اشتباهش رو پیدا بکنی، و اشتباهش رو نه اینکه بولد کنی ببری بالا، همونجا در همون لول بتونی حل کنی. مرحله بعدی هم که کار بعدی اوپن مایندنس و ادپتیبیلیتیه، که ما باید یاد بگیریم که همیشه باز باشیم پیشنهادات دیگه، یا اگر قرار تغییر ایجاد شه مقاومت نکنیم. مورد بعدی critical thinking، creativity and problem solving، که دیگه این دیگه ذات خودمونه که دقیقاً باید همیشه ذهنیت خلاق و problem solving رو تو خودمون پرورش بدیم. که اما موردی که مورد ششم accountability، humility and humbleness، این بازم همون برمیگرده به ساید مقابلش میشه سندروم ایمپاستر، که برنامه نویسا دوچارش میشن که همیشه احساس میکنن که نکنه ما بلد نیستیم، وای چقدر بقیه بیشتر بلدن، من الان تو مارکت جایگاهی ندارم، من به زودی شغلم از دست میدم. از اون ورش یه خطری ما رو تهدید میکنه، ممکنه بعضی وقتا در یه گروه های قرار میگیریم یا با یه چند نفر که صحبت میکنیم یوها احساس میکنیم که ما خیلی حالیمونه و من بیشتر از بقیه حالیمه، در حالی که بازم این تجربه خودمه که بود موردش بود که با طرف صحبت میکردم و تو ذهنم همین گذشت که وای چقدر شوته، وای اینو چرا اصلا استخدام کردن، طرف تازه استخدام شده بود و من تو ذهنم اومد که واقعا نگاه سطح شرکت به چه جایی رسید، این آقا اومده همسطح من داره کار میکنه. بعد از چند یه مدت گذشت و چنان راه حل های ارائه میداد و چیز بود و معلوم شد که این آدم ممکن بود تو همون فیلد تخصصی که اون لحظه بود چیز نبود، ولی اون یه ویژن داشت و باربری که داشت خیلی اتفاقا کمکمون کرد. و میگم این باید یاد بگیم که هامبلنس داشته باشیم، تواضع. مورد بعدی هم کانفیدنس، که وقتی که ما اگر مثلا یه اساینی به ما میشه با اعتماد به نفس بتونیم یا انجامش میدیم یا با قاطعیت بگیم که مثلا نه قرار نیست من بتونم مثلا اینو انجام بدم، یا مثلا از لحاظ تایم بندی زمان بندی بتونیم چیز پیش بینی بکنیم. همین قضیه موردش میشه مدیریت، مورد بعدی یا منیجمنت، مورد هشتم، که ما بتونیم زمان و پروژه رو به بهترین نحو بتونیم پیش بینی کنیم آیندهش چی قراره باشه. و این بحث تایم استیمیشن که همیشه یک چالش خیلی بزرگی، که البته یه تکنیکایی داره که چجوری شما مثلا توی حالا اسپرینتات یا توی پروژه بیگ اسکیل چجوری میشه بهترین زمان رو پیش بینی کرد. یکی از راهاش اینه که میگن استیمیشن رو بگیرین به ورست کیس سناریو رو همیشه در نظر بگیرین. مثلا شما اگه این پروژه رو فکر میکنید در بدترین حالت مثلا یک ساله انجام میدید، در بهترین حالت چه مدت انجام میدید؟ مثلا در 6 ماه انجام. بعد میگن این دوتا رو اوریجش رو وزن ورست رو 2 بدین، وزن اپتیمیستیک رو 1 بدین، بعد متوسط بگیرین که بتونین حدودا به دست بیاد که چه مدت زمان میشه. مورد نهم هم که دیگه همون ادامه همون بحثه که میشه تیم ورک و کلابوریشن، که ما باید همیشه بتونیم با تیممون کنیم.
میخواستم بگم تقسیم بندی خیلی خوبی انجام دادید آقای شریف، که بین تکنیکال اسکیلز و هیومن اسکیلز توضیح دادید که جلسه قبل در اساس اینترویو قسمت تکنیکال اسکیلز و اینا رو صحبت شده، این جلسه در میونه در زمینه هیومن اسکیلز صحبت خواهد شد و شما تقسیم بندی کردی بین کامونیکیشن، امپاتی، پرابلم سولوینگ، کریتیکال ثینکینگ و فاکتورهای دیگه که شما فرمودید. میخواستم من یه تجربه شخصی رو بگم، اونم این هستش که من فکر میکنم که کامونیکیشن به ظاهر ما میگیم مهمه، ولی واقعا اهمیتش رو حداقل خود من نمیدونستم. ما یه زمان مرده داریم تو شرکت یا تو زمان کاری که داریم، یعنی در 8 ساعتی که داریم کار میکنیم یه لانچ تایم داریم و تو این لانچ تایم در اصل یه زمانی خوبی هستش که ما بتونیم با دپارتمان‌های دیگه صحبت بکنیم، یه سری برنامه‌های بیرون رفتن میتونیم بذاریم که باعث بشه که اون یخی که بین واحدها وجود داره یا بین اعضا وجود داره از بین بره. بعضی هاشون فرمالیته هست، یعنی مدیر مثلا تعیین میکنه که افراد دور همدیگه جمع بشن که خیلی افراد به همدیگه نزدیک بشن، ولی یه حالت یه دفاعی وجود داره، یه شعافی وجود داره، ولی اگر اعضا اکثریتشون خودشون باشن من فکر میکنم که خیلی محیط خوبی میتونه به وجود بیاره. یعنی تو این زمانهای مرده که مثلا اون ساعت نهاری هست یا بین همون 4 صبح هم که وجود داره، یه سری زمانها که آدم بلند میشه خستگی در بکنه میتونه در مورد یه سری چیزا صحبت بکنه، در مورد کدهای قبلی، ریپوزیتوری، خیلی چیزای دیگه میتونه صحبت بکنه. این یه چیز خیلی مهم بودش به دید من در این سافت اسکیلز. یکی دیگه کد ریویو هستش. کد ریویو ها به نظر من نوع نوشتن کد ریویو خیلی مهمه. یعنی اینکه شما جوری بنویسید که به کسی بر نخوره، جوری بنویسید که دقیقا مشخص بکنه چه چیزی مد نظر هستش. فکر میکنم این خیلی نکته مهمی هستش که تجربه شخصی من هستش. و دوم اون در اصل اون جلسات روزانه هستش که ما بعد برای هماهنگی با هم دیگه داشته باشیم. اون جلسات به نظر من شکل اجراش خیلی میتونه تاثیرگذار باشه که استرس بده به پرسنل یا چجوری ما با هم دیگه کامونیکیشن انجام بدن، حالا هر اسمی میخوایم واسش بذاریم، ولی اون هماهنگی کارا خیلی به نظر من تو جلسات روزانه یا هفتگی برگزار میشه، اسکرام حالا اسمش رو بذاریم هر چیز دیگه ای، خیلی اینا مهم هستش. و میخواستم بگم که در مورد این کامونیکیشن، چون اکثر ماها علاقه به داکیومنت سازی داریم، کدومون رو داکیومنت بکنیم که نفرهای بعدی که میان یا دیولپرهای بعدی که بعد از ما استخدام میشن دقیقا بدونن که مثلا نیم کانونشن ها چی ها هستش، ما چجور کد می‌نویسیم یا چجور ریویو میزنیم. این معمولا باعث میشه که کامونیکیشن برعکس کاهش پیدا بکنه. به نظر من اگر بشه افراد همین داکیومنتیشن هایی که تو شرکت وجود داره یا خودمون به وجود میاریم بتونیم با همدیگه به صورت کلامی جلسات کوتاهی مثلا آخر روز هفته بشه با هم دیگه ارتباط برقرار کرد، اینا باعث میشه که دوستی ها بیشتر بشه، بشه آدما به هم دیگه بیشتر کمک میکنن. یا اگر یه کسی توی یه جایی مثلا کدی گیر کرده، این خیلی کمک میکنه که افراد مثل یه تیم هم. مرسی.
این 8 موردی که شما گفتید من یادداشت کردم، به نظرم هر کدوم از این بندا جا داره که رو هر کدومشون صحبت بکنیم، ولی این بخشی که به عنوان معرفی آورده بودم، یه سری مهارت شخصی داریم، مهارت بین فردی داریم، مهارت غیر فنی داریم، مهارت های ضروری داریم، اسنشیال، و مهارت های قابل انتقال داریم که هر کدوم از اینا جایگاه تعریفی خاصی داره و شاید یکی از مهمتریناشون هم مهارت های قابل انتقاله و اون چیزایی که ما میدونیم چجوری میتونیم که انتقال بدیم به نفر بعدی، آموزش بدیم و این اصطلاحاً فرهنگ همکاری توی محیط کار گسترش پیدا بکنه. اون امپاتی یا همدلی به فارسی میگن خیلی فکر میکنم پایه همشونه، چون اگر که همدلی نباشه ما بقیشون مثل صبر، مثل تواضع، مثل اعتماد به نفس، اینا شاید که یک کمی کم رنگ بشه. امپاتی موقعی که ما بهش فکر میکنیم، چون به عنوان اولین مورد من دارم روش یه خورده دیتیلش بکنیم، بررسی بکنیم، هر اتفاقی که میفته توی شرکت ما از زاویه دید اون شخص مقابل یا همکارمون بهش نگاه میکنیم که اگر برای ما اتفاق افتاده بود دوست داشتیم که چه برخوردی بشه، یا اینه که اون شخص الان تو چه حس و حالیه و ما چه عکس العملی، ریاکشنی میتونیم داشته باشیم که بهترین باشه.
حالا یه فیلم قشنگی هست در مورد تفاوت امپاتی و سیمپاتی که این دوتا کلمه توی فارسی یه کلام ترجمه شدن، همدردی، اما اینا یه تفاوت‌های خیلی باریکی با هم دارن. توی بحث سیمپاتی اینه که طرف بیشتر حالت ترحمه و میاد میگه که آخه اینجوری شده، مثلا این مشکل رو داری، و از کنار شما رد میشه. اما امپاتی اونه که میاد و خودش رو هم سطح شما میاره پایین یا در موقعیت شما قرار میده و درد شما درد ایشون خواهد شد. و این حالت که رخ میده بسیار حالت هیلینگ و درمان داره. حالا این یه چیز کلی بود در زمینه بیماری ها، در تو زمینه چالش های زندگی، روابط توی خانواده ها به کار میره. حالا تو محیط کار چجوری ما میتونیم امپاتی داشته باشیم؟ همون قضیه است که وقتی شما مثلا ددلاین دو روز دیگه است، ته اسپرینت رسیده، داریم پروژه رو سابمیت میکنیم، همه کاراشون انجام شده، تیکه کد شما مونده و میخوان باید کد شما سابمیت بشه. اینجاست که واقعا امپاتی واقعا به کار میاد. که من حالا گفتم یه تجربه دارم، بازم دقیقا شرکت قبلی بود که خیلی محیط جالبی داشت برای من، همین اتفاق افتاد. ما دقیقا ددلاین بود و باید پروژه سابمیت میشد، کور محاسباتی پروژه به عهده من بود، پروژه رو انجام داده بودیم، همه چی تست هم انجام شده بود و خیلی خوشحال بودیم و یوهو دم اجرای پروژه به مشکل خورده بود و مراحل رو که تریس میکردیم، بله مشکل از تیکه کد من بود. من اگر یه شرکت دیگه بود یا روی کردهای تجربهی که داشتم، استرسی که باید به عهده من می بود، من باید پروژه رو سابمیت میکردم تمام مدت شدیدن و ظرف مثلا 3-4 ساعت باید پیدا میکردم مشکل چیه، چون که پروژه تا حالا داشت خیلی خوب کار میکرد و اینکه میتونست چیز بکنه. اما اتفاقی که افتاد این بود، مدیرمون اومد خصوصی به من گفتش که ببین شریف، فکر کن ددلاین نداریم، فکر کن اصلا مشکلی نیست، بقیه بچه‌هام الان کداشون انجام همه الان فری ان و منتظر تو ان. این تا اینجاش همه استرس داشت، گفت از اینجا به بعدش که قشنگ شد، گفتش که ببین هر کدوم از این ریسورس ها رو میخوای بگو من بیارم تو تیم تو الان و با همدیگه شما کار کنیم، اگر نه فکر میکنی تنها فکر میکنی کار میکنی و بهت آرامش بهتر میده این کار بکن. اصلا میدونی چیه، الان کامپیوتر تو خاموش کن، پاشو برو 5 دقیقه یه چای بخوری، آب بزن صورتت، بعد بیا بشین سر کار و فکر کن ما ددلاینی نداریم و بتونید راحت تر تمرکز کنید. و همون شد، ظرف 6-7 دقیقه یه خط کد بود که یادم افتاد که مثلا 4 روز پیشش مثلا اضافه کرده بودم که بی خود بود و بعد اون کد رو کامنت میکردم، همون فقط اون کد رو جابجا کردم درست شد و اونو توی تست یادم رفته بود که برش دارم. خلاصه میخوام بگم اگه اون استرس از رو دوش من برداشته نمیشد، لای هزاران خط کد، لای هزاران کاری که انجام شده، اصلا آدم نمیتونه این مشکلات رو پیدا کنه و این طریقه مدیریت و اصطلاحا لیدرشیپه که میتونه این هماهنگی رو ایجاد کنه و سافت اسکیلی که گفتم و این فرهنگ رو جا بندازه توی بین همه کارمندا.
چند تا سرفصل دیگه میگم: روحیه کار گروهی، مدیریت زمان، اعتماد سازی، تطبیق پذیری، سازگاری شغلی، حل تعارض، رهبری، پژوهش، تفکر خلاق، تفکر انتقادی، اخلاق کاری و درستکاری. اینا جزء باز مهارت نرم اومده، سافت اسکیل اومده که میتونیم که باز رو هر کدوم از اینا مثال بیاریم، بگیم که روحیه کار گروهی موقعی که به هر حال به اون هدف میخوایم برسیم، به هم پاس میدن، با هم همکاری میکنن، اصطلاحاً چوب لای چرخ نمیذارن و اینی که وقتی که گل رو میزنن برنده میشن، حس میکنن که یه کار گروهی انجام شده و همه دست به دست هم دادن تا این کار انجام شده. از ابزارهای مختلفی استفاده میشه، مثلا همین جلسات اجایل که مشابه اسکرام یا کانبان هست، اینا خیلی کمک میکنه به روحیه کار گروهی، دست به دست هم میدن تا هر روز با هم ارتباط داشته باشن، گفتگو بکنن، هرچند کوتاه در 10-15 دقیقه، ولی از هم اطلاع داشته باشن. مدیریت زمان هست، باز مثلا تو این اسکرام میبینیم که مدیریت زمان چجوری تنظیم میشه، ظرف چند دقیقه هر کسی میگه که چه کاری انجام داده یا چه کاری تا فردا میخواد انجام بده یا اینی که چه مشکلاتی داشته. بحث تطبیق پذیری، ادابتیشن، ممکنه که خیلی مواقع تو مسائل فنی یا توی مسائل ارتباطی ما تطبیق پذیری کامل نداشته باشیم، ولی با باید که آموزش ببینیم بابت این آداپتیشن و خودمونو به سطح یا بقیه گروه برسونیم، یا اینی که بتونیم که با بقیه گروه هماهنگ باشیم، تطبیق داده بشیم. یکی سازگاری شغلیه، حل تعارض هم که میدونیم که وقتی که روی مسئله ممکنه که اختلاف دیدگاه داشته باشیم چجوری میتونیم که بیانش بکنیم، با چه کلماتی، و اون کلمات اصطلاحاً تهاجمی نباشه و بتونه که شخص مقابل را همراه خودمون بکنیم، از دیدگاه اون هم نگاه بکنیم تا بتونیم که اون تعارض حل بکنیم. بخش رهبری هست و لیدرشیپی. خیلی موقعی که ما کاری رو انجام میدیم، اگر که تک رأی باشیم و نظر خودمون رو فقط بخوایم اعمال بکنیم، ممکنه که مشابه یک باس به نظر برسیم، یک رئیس به نظر برسیم، و این اصلا چیز خوبی نیست توی کار گروهی. برعکسش، خصوصیت رهبری این هست که ما به دوستان دیگه هم، به بقیه تیم هم میدون بدیم و بتونیم که کارا با هم پیش ببریم. تفاوت رهبری با رئیس بودن خیلی مثال در موردش هست، و این لیدرشیپی تو بحثای فنی میتونه باشه یا توی پروجکت منیجمنت میتونه باشه، و به نظرم یکی از بزرگترین یا بالاترین مهارت‌هایی هست که به سافت اسکیل نیاز هست. بخش بعدی هم که تفکر خلاق داریم. تفکر خلاق باز کلاس‌های زیادی در مورد هست، مطالب زیادی هست، از قبیل اینی که ما چجوری آوت آف باکس فکر بکنیم. اگر که یه مشکلی رو بهش برمیخوریم، فقط به دنبال حل کردن همون مشکل نباشیم، از زاویه‌های دورتر ببینیم، آوت آف باکس ببینیم، تا بتونیم که اون به صورت خلاقانه بتونیم که اون مسئله رو حل بکنیم. و بعدش هم که تفکر انتقادیه. خیلی مواقع چیزایی که روتین پیش اومده فکر میکنیم که همین راه حله، به دید انتقادی بهش نگاه بکنیم، بگیم که نه، فقط همین راه حل رو نداره، راه حل های دیگه هم میتونه داشته باشه، که میتونیم که برین استورم کنیم، بیاریم توی نقد بذاریم. باز یکی از مهارت های نرم یا سافت اسکیل این هست که اگر که موضوع رو شنیدیم که به نظرمون شدنی نیست، همون لحظه اصطلاحا نباید استاپ کنیم شخصا، باید بذاریم که صحبتشو بکنه و حتی از روش های دیگه همراهش بکنیم. شاید حتی اون فرد ایده دهنده به اشتباه خودش هم پی ببره در هنگامی که داره صحبت میکنه، یا اینی که زوایای مختلفی از اون ایدهش رو داره مطرح میکنه. ولی اگر که ما استاپ کنیم، اون شخص ممکنه که روی اون اشتباه خودش باقی بمونه. باز یکی از مثال ها بحث گوش دادن فعاله. چجوری ما به شخص به هم گروهیمون چجوری به صورت فعال گوش بدیم و بتونیم که باهاش همراه بشیم. و بحثای تو مهارت های ارتباطی، بحث اعتماد به نفس و مهارت مذاکره است، یا مهارت سخنرانی تو جمعه. بعضی از افراد مخصوصا تازه واردین ممکنه که یه ذره خجالت بکشن توی جمع بیان، یا توی اینجا با یکی از مشکلاتی که داریم مشکلات زبانی هست، ممکنه شخص لهجه خاصی داشته باشه یا اینی که کلمه خاصی به یادش نیاد، باید یه کمی صبر کنیم تا کلمه به یادش بیاد، یا لهجهش اگر که متوجه نشدیم خیلی محترمانه بپرسیم که منظورتون این کلمه بود، یا اینی که کلمات جایگزین کمکش بکنیم که این کلمات جایگزین میتونه باشه. اینا جزو مهارتاییه که اینجا ما زیاد بهش برمیخوریم. و همچنین که اگر که توی ایمیل، توی مکاتبات ما اشتباهی رخ داده باشه، یا اینی که میساندرستندینگ شده باشه، چجوری میتونیم که توی نوشتار حسمون رو بیان بکنیم، بگیم. البته با یه سری نرم افزارها به نسبت کار راحت شده توی مهارت‌های نوشتن. توی نوشتن معمولا ما یه سری فرصت داریم بابت اینی که فکر بکنیم چه کلامی رو میخوایم بگیم، چه هدفی رو بهش برسیم، و سری نرم افزار هست برای مثلا هم اسپل چکینگ، هم برای چی بهش میگم مثل گرامرلی که انشای کلمات رو هم درست میکنه. و بخش به اصطلاح تو این ارتباط غیر کلامی میتونیم که ما از این نرم افزار استفاده بکنیم و این مهارت های نرم و سافت اسکیل رو بهتر بکنیم.
من یه موردی بگم، موضوع چون که موضوعمون سافت اسکیله و بحث دفعه قبل اون اینترویو بود، ارتباط سافت اسکیل و اینترویو که چقدر مهمه و همیشه یا بهتر بگم اکثر موارد خیلی از شرکت ها خیلی رو سافت اسکیل مانور میدن و خیلی اصلا شرکت ها سافت اسکیل ارجحه به اینترویو تکنیکال. بعضی از شرکت ها پیش میاد که فقط سافت اسکیل رو میپرسن و لابلای سافت اسکیل دارن از شما سوال تکنیکال میپرسن، ولی همین که ببینن اتیتیود شما چیه اصطلاح دل مدیره رو میتونیم ببرین و تقریبا استخدام بشین. سوالای خیلی، حالا من چون که تجربه اینترویو چند جایی رو دارم، سوالا خیلی تکرار میشه و شما توصیه که دارم اینه که تمرین توی اینترویو خیلی مهمه و پس بعد یه مدت این سافت اسکیل، این سوالهای سافت اسکیلی دیگه دستتون میاد و دیگه آمادگی براش دارین. مثلا من حالا چند تاشو میگم که خیلی رایجه. یکیش اینه که مثلا به من بگین که بزرگترین پروژه که انجام دادین و چالش انگیز بود مثلا برای ما تعریف کنین. خب این سوال به نظر شما ممکنه سوال تکنیکی باشه، ولی بیشتر از این که تکنیکال باشه شما داری نشون میدی چجوری تونستی یک پروژه بزرگ رو منیج کنی و تو دلش هزار تا نکته میتونه درات بیرون. یا مثلا یه سوال دیگه اینه که همیشه میپرسن اینه که اگر شما یه اپینینت فرق داشته باشه با مدیرت یا با یه پیرت با یه همتیمیت چجوری میتونین اینو هندل کنین، یا اینکه نقاط ضعف خودتون رو به ما بگین، نقطه قوت خودتو به من بگو. هر کدوم اینا جوابای خیلی کلیشه‌ای زیادی داره. مثلا میگم نقطه ضعف تو برای من بگو، یکی از اونا اینه که خیلی کلیشه‌ای و نخنما شده، اینه که مثلا میان میگن که بله من آدم خیلی سخت‌کوش و سختگیری هستم و این سخت‌کوشی و سختگیری من زیاد، سختگیری زیاد من ممکنه منجر بشه که بعضی وقتا پروژه کند پیش بره، برای همین بله سعی میکنم که انقدر سختگیر نباشم و انقدر کوالیتیمو یه خورده بیارم پایین. خب این جواب خیلی دیگه نخنما شده. بهتره که میگم رو هر کدوم این جوابا بشینیم واقعا فکر کنیم و جوابای خیلی خوب تر یاد بگیریم. مثلا میگم در مورد همین نقطه ضعف تو به ما بگو، طرف میتونه بگه که آره من آدمی ام که توی جمع خجالت میکشم صحبت کنم و اینو آگاهم، دارم تمرین میکنم، راه حلش هم اینه، بله توی مثلا تو جمع دوستام شروع کردم سخنرانی، یا دارم تو کلاسای مثلا کلاس زبان میرم و تو اونجا همیشه دارم سعی میکنم حرف بزنم فلان فلان. یا یه مورد سوال دیگه که خیلی ممکنه پیش بیاد اینه که اگر شما چند تا پروژه با هم همزمان بهتون بدن شما چجوری اولویت بندی میکنین، چجوری میتونین مدیریت کنین، که این واقعا چیز روزمره ماست که ما برنامه نویسا سوال بسیار به جاییه که اگه یه مدیر از ما بپرسه که چجوری میتونین اصطلاحا چند تا کلاه مثلا از حالا یهو از فرانت اند بشی بک اند، از بک اند بشی دی بی ای، یا اصلا از این پروژه بپری تو اون پروژه، همزمان دو تا پروژه رو بتونین ببرین جلو، چجوری میتونین اینو مدیریت کنین. یا مثلا میگن که آیا شده تا حالا مثلا در مورد زمان و ددلاین شما مشکل داشته باشین، اونو مثلا چجوری میتونین مدیریت کنین. یا مثلا میگن که اگر همکارتون چالشی رخ بده که نه در زمینه اختلاف در زمینه کاره، در زمینه تکنیکی اختلاف اصلا اساسی تر باشه، اونو چجوری میتونی مثلا حل کنی. هر کدوم از اینا جوابای خوبی میتونین داشته باشین. من میگم اینا رو اگه الان سرچ کنین تو اینترنت جوابای تمپلتش هست و راحت میتونین برین بخونین و همونا رو بگین. ولی صادقانه حرف زدن و اینی که فکر کنیم و بهترین خودمون رو دیگه لحظه جایی یه مدیر بذاریم و مثلا ببینیم که اگر یه مدیر چی دوست داره بشنوه و واقعا هم در زندگیمون سعی کنیم همون حالت رو پیاده کنیم، واقعا سوالای خوبی میتونه باشه.
برای بحث من یه ایده داشتم که به شما عرض کردم دفعه پیش. من برای اینکه یادم به دو دفعه اینجا رفتم برای اینکه موضوع دستم در نره بتونم تسلط خودم رو نشون بدم، براشون خواهش کردم بزن من پاورپوینت هم رو نشون به جایی که سوالای تخصصی اونا از من بپرسن. خودم این اقدر قبل آماده کرده بودم که بودیم روی روتین ممکنه بپرسن، همینجوری که دونه دونه صفحه پاورپوینت بیشتر عکس کم توضیح بود بعد میکردم هم موضوع دستم گم نمیشه، همین که اونا رو میبودم رو نقطه قوتم جایی که بیشتر بلد بودم در نشه سواله پرسن بیشتر که اون موضوعی بود که سابجکتی بود که من بیشتر روش نفر دادم.
خیلی عالی، خیلی روش جالبیه، مخصوصا که اگر پرزنتیشن آنلاین باشه دیگه آدم نخواد چیز کنه، آدرس وبسایتش بده پرزنتیشن آنلاین باشه بگی من رزومش رو به صورت دیتیل به صورت تصویری شرکتی داره.
چه کار جالبی. ولی اینه که حالا این درسته که حالا راه حلی که شما گفتین وبسایتش باشه و یه چیز پابلیک باشه بگیم، ولی اینه که اگه من خودم من مدیری باشم بخوام استخدام کنم، ببینم یه کارمندی برای شرکت من برای جایی که میخواد بیاد نشون بده چقدر علاقه داشته و به خاطر من نشسته پاورپوینت تهیه کرده، نه اینکه وبسایتی که همیشه پابلیک و آماده است. حالا مسلما این پاورپوینت رو چند جای دیگه با تغییر اسمش میشد انجام داد، تغییر مثلا اسمش شده، ولی کاستومایز شده بخوایم انجام بدیم خیلی کار اتفاقا نشون دهنده علاقه به اون محیط کاره و نشون میده که شما با علاقه اومدین برای اون اینترویو. یه نقطه پوان مثبت باریکلا.
آره عالیه. حالا یه زمان شنیده بودم که مصاحبه رفتن مثل خواستگاری رفتن میمونه، اینقدر باید که خودتو مشتاق نشون بدی که علاقه داری بیای اینجا. و حالا بعضی از افراد یه جوری خیلی روتین و بی‌تفاوت حالا میگن خب شرکت اول نشد، دوم نشد، پنجاهمی نشد، پنجاه یکمی، ولی خب این خیلی بیس تایمه و همشون رو گذری تهیه کردن اصلا چیز یعنی دستاوردی نمیاره. ولی اگر که یه شرکتی را خیلی مطمئنن که میخوان برن جا خیلی جدی و باید وقت بذارن برای هم رزومه نوشتن هم برای نشون دادن مهارت نرم. معمولا شرکت ها وقتی بزرگتر هم هستن بخش HR دارن، بخش HRشون حرفه‌ایه، سوالایی که میکنن سوالات حرفه‌ای هست و اون شخص خیلی نکته سنجه، باید ببینه که علاوه بر اینکه جواب شما چیه حتی ریاکشن های شما چیه هست. تو این دو سال اخیر ممکنه که خیلی از مصاحبه ها ویدیویی باشه، از راه دور باشه، ولی باز همین مصاحبه های ویدیویی هم سری نکات داره از قبیل اینه که مستقیم باید به دوربین نگاه بشه، صدا باید خوب بیاد، محیط باید که نویز نداشته باشه. این نکات مصاحبه ویدیویی هست. مثلا سافت اسکیلا باز پرسیده میشه 100% برای شرکت بزرگ. شرکت کوچیکتر ممکنه که حالا یا استارتاپ یا شرکت های خیلی کوچیک فقط یه نفر باشه که همون مصاحبه فنی رو انجام میده و اون سافت اسکیلا میسنجه یا به آزمایش میذاره و اون هم شاید خیلی حسی باشه. ولی شرکت های بزرگتر حتما حتما به صورت حرفه‌ای این کار رو انجام میدن.
بله، در زمینه خاطرم هست برای این مصاحبه آنلاین نکات مختلفی هست، از جمله رنگ پیراهنمون مثلا چارخونه ریز واقعا اذیت میکنه، یا بحث کیفیت صدا خیلی موثره. این نکته مهمیه. بعضی از دوستان همیشه بودن که مثلا وقت مصاحبه من واقعا تعجب میکردم که این آدم داره مصاحبه میکنه میخواد بیاد سر کار، میکروفونش رو زیر پیرنش بود و تمام مدت هی قطع و وصل میشد صداش. خب برادر من یه چند ساعت چیز میکردی یه میکروفونت خوب میذاشتی برای مصاحبه، یا حتی ترجیحاً مثلا آدم یه وبکم خوبی بخره، وبکم لپتاپ مثلا کیفیتش کمه، ما میدونیم که برای اینکه چون که میخوایم واقعا ایمپکت بذاریم و مثلا ترجیحاً اصلا ویرچوال نباشه، بک‌گراندمون واقعا یه بک‌گراند طبیعی تر جلوه کنه، خیلی محیط فرندلی تر میشه تا مثلا بک‌گراند گل و بلبل مثلا بعضیا میذارن. مثلا الان آقای نادی بک‌گراندشون کتابخونه و کتاب‌های کامپیوتر، این خیلی مثلا همون اول کار یه 20 نمره اضافه می‌گیریم خاطر مصاحبه.
سلام خدمت همگی. ببخشید من مثلا اینکه با این سم آخر صحبت کنم، تو خیلی هم واقعیت این زمین تجربه ندارم. واقعیتی که هست اکثرا اینجوری بوده که از کار اول هم اولا بچه ها من ریفه میدادم و هی جامپس کاری هم همینجوری خورده که یک کاری رفتن کار دیگه. ولی خب یکی دوتا مصاحبه که دارم خب واقعا تحفیق میزدی، یعنی کاملا تایید میزدی اون بحث قسمتی که راجع به دوربین و صدا میگفتیم. خب واقعا چون تو شرکت ما خودمون استخدام داشتیم چند وقت قبل و یه چند نفری رو میگرفتیم، واقعا این تجربه رو داشتم که طرف صحبت میکرد و من نمیفهمیدم چی میگه، کیفیت کامراش کم بود یا سرعت اینترنتش کم بود. قطع وصل واقعا این داستانی که من کاملا تایید میکنم، مخصوصا با این آنلاین شدن یکم حالا سبک مصاحبهام فرق کرده. ولی یه داستان سافت اسکیلا و اینکه گفتم پاورپوینت واقعا نکته جالبیه، چون دیدم بارها کسایی که خب واقعا تکنیکال خیلی خفنی داشتن، حتی مصاحبه رفتن و گفتم من سوال خیلی خوب جواب دادم، از دوستای خودم شرکت‌های کل گنده مثلا بلومبرگ بوده یکی چه می‌دونم تو این لول، و بعد یک مدل سر حالا همین داستانی که مثلا ممکن معلوم هم نیست شاید واقعا تکنیکالش، چون اینا شرکت بزرگ معمولا اظهار نظر مستقیم هم نمی‌کنه، میگه که مطمئن ما کنیت بهتر داشت، ولی خب تو نمیفهمی که از نظر تکنیکال بهتر بوده یا بیهیویر، و خب این واقعا پارامتر مهمیه. و من چند وقت یه استارتاپ جالبی حالا دیدم، این استیج پرکتیس اگه دیده باشین، حالا دقیقا هدف اینه که شما رو برای مصاحبه آماده کنه و خیلی نیومده بالا، من توی یکی از این جلسات فاندرش گذاشته بود واسه یه سیاد دانشوی کالج سنکا و هم شرکت کنیم هم تجویبیه و جالب بود سیستمش که یه ویچوال ریالیتی بود طرف مقابلت، مثل رئیسش مثلا میگفت، یکی میگفت من رئیس شرکت هم، یکی میگفت من از HR هم و از چند جای مختلف، و یه سری سوال بیهیویرال فقط میپرد بس جوابی که انتخاب میکرد، تکنیکال نبود، و شما باید جواب میدادی آخر بهش که خیلی فیلر ورد داشتی.
در کل از این داستان مصاحبه یه فرایندیه که حالا خیلی از شرکت هم بهش،
یعنی شرکت های واسط میبینیم تو کانادا خیلی هم نیرو تربیت میکنن برای اینکه شرکت اصلی خب نیرو رو نمیتونه تربیت کنه، شرکت تربیت نیرو تربیت میکنن و میفرستن برای شرکت های دیگه، نشون میده که یه چیزیه که واقعا این پروگرسه. و خب حالا جدا از دیده جاب اینترویو اگه یکم نگاه نکنیم و از اینترپرنری بهش نگاه کنیم، جای کارم واقعا زیاد میتونه باشه، ولی نکات خوبی رو در خودم مطرح شده، چون من خودم رو نگاه میکنم به این داستان که اگه خواستم مصاحبه کنم چه ویژگی‌هایی داره، چون من شاید دو سه دفعه بیشتر این طرف قضیه نبودم، به خوب یا بد فکر میکنم بده، چون تجربه هم مفیده. ولی مرسی از نکاتی که دوستان گفتن و خودتون گفتین، متشکرم.
خلاصه آره دیگه آقا فرشاد درست حرفتون، هدف اینه که یه جوری ما خودمون بهترین خودمون رو توی اون مثلا 10 دقیقه یه ربع نیم ساعت باید یه جوری باشه که بتونیم تو دل طرف بشینیم و واقعا طرف از ما خوشش بیاد. مسلما همه این پارامترهای ریز کنار هم، این بیهیویرال حالا صحبت و مسلما این بریر زبان که ما داریم، یک واقعا فاکتور مهمه. پس چه بهتر که حالا دوستانی که بخوان بهتر تمرین کنن یه وبکم روشن بکنن و با خودشون تمرین ضبط بکنن، ریکورد کنن و صحبت‌های خودشون رو بشنون. دوباره میتونن سوالا و خوشبختانه همونطور که گفتیم سوالا مشخصه، تقریبا سوالای سافت اسکیل و اوناست که بعدش منجر میشه به یا تکنیکال اینترویو یا اصلا شاید تکنیکال اینترویو نخواد. پس ما میتونیم با اینا تمرین مدام داشته باشیم. حالا چه استارتاپ جالبی بود اینی هم که شما گفتید که آدم با کامپیوتر هی با ای آی مدام تمرین کنه. البته فکر کنم هزینه‌اش چقدر میشد اون آقا فرشاد؟
این چیزی که من دیدم اینا رو AWS بیسش مثلا اولی رفت تو AWS دیدم و در هنوز تو استیج تستن پابلش نشده، من رفتم ثبت نام کنم و من اجازه نمیداد. الان نمیدونم چه جوری بود، مثلا یه هفته پیش من چک کردم نمیتونستم ثبت نام.
مسلماً اون حالا تا پایگاه دانشش هم بخواد بیشتر بشه، مصاحبه های مختلف، آدم های مختلف، حرف های مختلف، بعد برآورده ارزش گذاری ها، فیدبک بخواد بده، یه خورده زمان میبره دیگه. هرچی بیشتر ترین بشه بهتر و طبیعی تر خواهد. ولی واقعیتش هم اینه که فرمول خاصی هم وجود نداره. مثلا شاید یه مدیری از نحوه جواب شما خوشش نیاد، مدیر دیگه خوشش بیاد، یا خدای نکرده یه مدیری بک‌گراندش یه زمینه رئیسی داشته باشه، دیگه اونجا دست شما بسته است، کاری ممکنه نتونی بکنی. اما جنرالش اینه که با تمرین همه خیلی خیلی ما میتونیم بهتر بشیم تو این زمین.
همون داستان همینه دیگه. واقعیت ماها همیشه هر حالات جدا هستن بس میکنه، هر کاری هم که انجام بده بدیم همه یه رندومنسی داره، اما فقط سعی که شانس موفقیت رو بیشتر کنیم دیگه. مثلا اگه من روان‌تر صحبت کنم چون 5 بار تمرین کردم، خب شانس موفقیت هم بیشتر میشه. ولی خب به قول شما این که مثلا HR آدم مثلا ریسیستی باشه یا چیز این سبکی، خب دیگه از دست ما خارجه. با
دقیقا، پس ما شانس وقوع رو میبریم بالا با تمرین.
دقیقا.
منم این سایت رو رفتم نگاه کردم، سعی کردم که ثبت نام کنم. $99 در ماه بود هزینه‌اش. فول اکسس تو 700 سیمولیشنز داره، 700 تا مثال شبیه سازی شده داره، پرسونالایزد فیدبک ریپورت میده.
میشم بگین دوباره برای دوستان؟
instagepractice.com این stage practice. و خیلی جالبه، این ذهن رو به این سمت میبره که شاید خیلی از مصاحبه های تکنیکال و حتی مصاحبه هایی که HR انجام میدن برای soft skill بشه در آینده با هوش مصنوعی انجامش داد. یعنی سوالات حتی فرد فنی سوالاش از قبل بنویسه، یه تستی بذاره، بعد اون شخص که میاد اپلای میکنه همون لحظه تست رو انجام بده، بعد خودش اصلا ببینه که پس شد نشد، امتحانش رو خوب داد یا نه. و بخش سافت اسکیل رو حتی شاید خیلی شرکت ها بتونن از این نرم افزار استفاده کنن. میدونیم که ما شرکت ها هزینه های زیادی میکنن برای جذب نیرو، اینجا به ازای هر فردی که یه نفر ریفر میده مثلا از $100 تا $1,000 به اون شخصی میدن که فقط دوستش رو معرفی کرده یا یک نفری که مهارت داره رو معرفی کرده به اون شرکت و این به عنوان ریفرال داده میشه. و میدونیم که شرکت های ریکرویترهای خیلی حرفه‌ای هم هستن که واسطن و نیرو رو آماده میکنن، مصاحبه میکنن از قبل برای یه شرکت و اون از اون شرکت مثلا پولی رو میگیرن که ممکنه که حالا عددش مثلا نرمالش بکنم بین $500 $700 همچین عددهایی هست. و حالا برای بعضی از مشاغل خاص که خیلی بالاتر هم هست، مثلا تا $4,000-$5,000 هم من شنیدم که اگر که یه نیروی خاص یا ویژه‌ای را یه شرکت بتونن استخدام بکنن.
حالا در جواب هم صحبت کردین، واقعا خب یه حجم زیادی از زمان نیروهای متخصص تو شرکت‌های بزرگ صرف مصاحبه ها میشه. حالا هم تکنیکال هم بیهیویر. و که اصلا یه واحد HR دارن، خب خودش نشوندنده اهمیت یه واحد کاملا جدایی که کارش استخدام. و خب شاید این استارتاپ یک با این داره شروع کار میکنه و میخواد به همین سمت بره، نمیدونم، ولی اگه بره واقعا به نظر من ایده خوبیه که چرا یک نفر باید بشینه و در لحظه مصاحبه تحلیل کنه. خب میاد یک نفر مصاحبه میکنه، جواب‌ها ذخیره میشه، یه سری استاتستیکس هم داده میشه و آخر که تموم شد طرف نگاه میکنه مصاحبه رو با خیال راحت تر، یه نیم ساعت یه ساعت در روز هر نیروی وقت بذاره، هر وقتی تایمش آزاد بود، نه اینکه توی تایم مشخص بود. و خب حالا درست ساعتی یه بازی که بحثی هم جست بحث فیلینگیه که همیشه هممون از مصاحبه میگیریم و اگه شما حس کنیم که برای شرکت اونقدر ارزش ندارین که یک پرسن این پرسن بیاد یکی بایتون مصاحبه کنه، شاید بهتون بر بخوره. یه سری جنبه انسانی کم هست، ولی در نهایت مثل همون رزومه ها که تا چند وقت پیش شاید تا چند سال پیش همه یه سری در اکثر دستی بررسی میشه و الان یه سری فیلترهای کامپیوتر روش میزنن و بعد میره دست HR، احتمال زیاده که حداقل یه همچین اتفاقی تو مصاحبه هم بیفته. تعجب نمیکنم بشه.
آخه فرشاد، اگه من شرکتی ببینم ربات داره من مصاحبه میکنه، من مصاحبه نمیکنم.
میدونم الان همینه،
واقعا حس خوبی ندارم. شما چجوری یک ربات میتونه بفهمه حرفای شما رو؟ مسلما الان NLP Natural Language Process خیلی پیشرفت کرده و مسلما اینا یه آمار و استاتیکس هایی دارن و میتونه تشخیص بده، اما این یه امر انسانیه. آخرش اینه که انسان با انسان قرار کار کنه و ما قرار همکار انسان داشته باشیم، نه همکار ربات. پس یک همون برمیگرده به جمله که من اول گفتم که یه انسان باید، مثلا ما باید به دل طرف مقابل بشینیم که طرف بگه که آخ من اینو میخوام استخدام کنم، من میخوام این همکار من بشه، من میخوام این کارمند من بشه. اما یه ربات چه احساسی میتونه بکنه که منافع اون مدیر و منافع شما رو همزمان بتونه تامین کنه؟ یه خورده ترسناکه داره میشه دیگه وارد این بحث.
قبول ندارم ترسناک، ولی کلا من اسم میکنم اینه که این داستان مثل خیلی از چیزای دیگه که اول در قالب اصلی طول اسیستی میاد که کمک کنه به مصاحبه گر و کم کم جایگزین میشه و خب یه باری از اون افراد برمی‌داره و خودش یه رولی رو حتی حذف میکنه و رولای دیگه اضافه میکنه در ازاش، ممکنه اتفاق بیفته. الان آره من خودم قطعا اگه کسی بگه بیا بشین با یک ربات مصاحبه کن نمیرم، ولی واقعیت اینه که یک جوری شرایط عوض میشه در طول مدت، کیفیت ربات بیشتر میشه. اصلا شاید شما در چند مثلا چند وقت پیش نمیدونم یادتونه یا نه، حالا گوگل پیکسل رو که معرفی کرد، یکی از قابلیتاش این بود که بهش میگفتی که مثلا برو واسه من زمان آرایشگاه بگیر تو دموش بود دقیقا.
بله که کسی متوجه نشد و زنگ زد و با هم دیگه.
این اتفاق بعید میفته واقعا، حالا شاید شما نفهمید داریم با ربات مصاحبه میکنیم.
خیلی عالیه. چند روز پیش داشتم من مصاحبه آقای مارتین بصیری رو گوش میدادم، با کوشیار داشت مصاحبه میکرد، خیلی مصاحبه جالبی بود. شنبه هفته گذشته بود، وبسایت اپلای بورد رو دارن و توی این 7 سال گذشته شرکتشون از صفر رسیده ارزشش به بالای 3 میلیارد دلار، استارتاپ خیلی موفقی بوده و حدود 1600 نفر هم کارمند دارن الان. میدونیم که کار اپلای بورد اینه که به جای اینی که بیاد از دانشجوها پول بگیره و اپلای کنه برای کدوم دانشگاه ها میخوان ثبت نام کنن، برعکس از دانشگاه ها پول میگیره و میگه که من دانشجو براتون میارم. و این تغییر بیزینس مدل از سمت دانشجو به سمت دانشگاه خیلی کمک کرده تو رشد این استارتاپ. برای این مثال به ذهنم رسید که همین سیستم هوش مصنوعی، خب خیلی از شرکت ها پول میدن بابت اینی که چه افرادی را استخدام بکنن، و این با سیستم های هوش مصنوعی چجوری میشه که بهتر مهارت های نرم سافت اسکیل های یک نفر را تشخیص داد؟ حالا بخش تکنیکال که نسبتا راحته، چون سوال تکنیکال هست، اگر به جواب رسید که ممکنه که الان روی این دیدم خیلی ها به صورت پرسش و پاسخ سوالات تکنیکال میذارن، ولی سافت اسکیل ها را تا الان ندیدم که کسی به صورت هوش مصنوعی یا روبوتیک بتونه این کار انجام بده. که این کار اگر که انجام بشه به نظرم خیلی شرکت رو کمک میکنه. خیلی ممنون از اینه که این وبسایت رو معرفی کردی، به نظرم خیلی جای کار داره که جدی روش عمیق بشیم، نگاه بکنیم و مشابهاش رو ببینیم که چه شرکت هایی هستن و حتما روی اخبار یا مطالب وبسایت اینو میارمش. ممنون از شما.
خواهش میکنم، مرسی از شما که این جلسه رو برگزار میکنم.
ممنون،
خیلی ممنون از همه، انشالله سال خیلی خوبی داشته باشیم.
سپاسگزاریم که همراه ما بودید. شما میتونید در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، لینکدین، فیسبوک، توییتر با آیدی bdar.ca و همچنین در اپ‌های پادگیر گوگل پادکست و کست باکس با ما در ارتباط باشید و اخبار مکمل شامل عکس‌ها و فیلم‌های مرتبط با خبرهای گفته شده را در وبسایت bdar.ca ببینین و بشنوین.
تا پادکست بعد، خدا نگهدار.